ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شرکت خدمات ماهواره‌های بین‌المللی اینتلسات پخش برنامه‌های دولتی جمهوری اسلامی را بر روی اروپا قطع کرد. ایران انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را درباره محدودیت‌های اینترنتی ناوارد دانست. و وزیر اقتصاد ایران می‌گوید در صورت مشکل شدن فروش نفت، هزینه‌ها از منابع مالیاتی تأمین می‌شود. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. به گفته یک سخنگوی شرکت خدمات ماهواره‌های بین‌المللی اینترسات، این شرکت پخش برنامه‌های رسمی رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را بر روی اروپا از طریق این ماهواره قطع کرده است. با این همه اینترسات احتمال اینکه این اقدام به درخواست آمریکا انجام گرفته را تایید یا رد نکرده. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، پیشتر در گزارشی مدعی شد که پخش شماری از کانال‌های جمهوری اسلامی از ماهواره اینترسات به درخواست دولت آمریکا و در راستای تحریم‌ها علیه ایران انجام داده. بر اساس این گزارش، شبکه‌های سحر، جام جم، خبر و کوثر از جمله کانال‌های قطع شده جمهوری اسلامی بر روی اروپا است. ایران انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر را در مورد محدودیت‌های اینترنتی در ایران بی‌مورد دانست. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، روز چهارشنبه دومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. احمد شهید در این گزارش از جمله مقررات و محدودیت‌های اینترنتی در ایران را مصداق نقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته است. به گزارش رویترز، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با اشاره به حملات متعدد سایبری به ایران گفته است محدودیت‌های اینترنتی در ایران برای حفظ امنیت و حاکمیت کشور است و ربطی به موضوع حقوق بشر ندارد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، می‌گوید که اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، هزینه‌ها از منابع مالیاتی تأمین خواهد شد. شمس‌الدین حسینی به تلویزیون ایران گفت تغییر ساختار تأمین مالی دولت یکی از روندهای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای برای پایان دادن به وابستگی به درآمدهای نفتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است که هلگا اشمیت، معاون دبیرکل این اتحادیه، روز چهارشنبه با علی باقری، معاون شورای امنیت ملی ایران، تلفنی گفتگو کرده است. در این گفتگو از ایران خواسته شده برای پایان دادن به نگرانی‌های جهانی هرچه سریع‌تر روند اطمینان‌سازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کند. ادامه خبرها. محمد رضا شانه‌ساز از معاونان سازمان غذا و داروی ایران می‌گوید اقلام داروی زیادی در گمرک ایران انبار شده و منتظر تأمین ارز مرجع است تا ترخیص شود. او به خبرگزاری مهر گفته است که تحریم‌ها بر روی واردات دارو تأثیر ندارد و اگر ارز مورد نیاز تأمین شود، شرکت‌های وابسته به این سازمان می‌توانند داروی کشور را تأمین کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مواد دارویی و غذایی شامل تحریم‌ها نمی‌شود. و وزیر خارجه سوئیس در دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت کشورش با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران موافق نیست. در آخرین خبر، در پی چند روز حملات متقابل اسرائیل و حماس، خبرگزاری‌ها از برقراری آتش‌بس میان دو طرف با میانجیگری مصر خبر دادند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، در اینجا هنگام پخش برنامه .com رسیده که همکاران ما در رادیو فردا برای شما آماده پخش دارند. لطفاً توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. پس از غیبت دو هفته‌ای دات‌کام، من حامد پارسی بار دیگه با شما هستم تا مرور تازه‌ای داشته باشیم بر برخی از رخدادهای حوزه اینترنت و تکنولوژی‌های جدید در هفته‌ای که گذشت. هرچه که میگذره شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش در نقاط مختلف جهان فراگیر میشن و در ایمیون پای سیاست مداران هم بیش از پیش به شبکه‌های اجتماعی باز شده. در این برنامه از .com چند هفته مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مروری داریم بر بازتاب کارزار انتخاباتی میان دو نامزد اصلی این انتخابات در شبکه‌های اجتماعی. از آیپد جدید اپل یا همون مینی آیپد هم میگیم که تلاش تازه اپل برای سهمگیری از بازار تبلت‌های کوچیک. مروری هم داریم بر اونچه که گوگل در نشست هفته آینده خودش برای هواداران تکنولوژی‌های جدید رو می‌کنه. هرچه که میگذره شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش در نقاط مختلف جهان فراگیر میشن، اما بسیاری بر این عقیدند که در سالهایی که از عمر شبکه‌های اجتماعی نوظهور میگذره، این رخدادهای مرتبط با جنبش سبز در ایران بود که پنجره‌ای تازه بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی باز کرد، جایی که کاربران ایرانی در نبود رسانه‌های رسمی مستقل شبکه‌های اجتماعی رو به رسانه‌های شهروندی برای بازتاب نظرات و دیدگاه‌های خودشون تبدیل کردند. بعد از این تحولات مرتبط با بهار عربی، این حقیقت رو پیش چشم تحلیلگران نمایان کرد که مرور شبکه‌های اجتماعی و به طور ساده اونچه که کاربران در کشورهایی مثل تونس و مصر در توییتر و فیسبوک به اشتراک می‌گذاشتند، میتونست بسیار سریع‌تر پرده از تحولاتی برداره که در چند ماه تومار حکومت‌های تونس و مصر رو در هم پیچید. شاید این یکی از دلایلیه که پای سیاستمداران رو بیش از پیش به شبکه‌های اجتماعی باز کرده و این ذهنیت رو ایجاد کرده که با یارگیری در فضای مجازی و در میون کاربران شبکه‌های اجتماعی میتونن در دنیای واقعی هم موفقیت خودشون رو تضمین کنن. در آمریکا حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فیسبوک و توییتر به یکی از صحنه‌های کارزار میانه دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی باراک اوباما و میت رامنی بدل شده و این دو شبکه سهمی بسیار بزرگتر رو نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 ایفا می‌کنند. فقط میزان کاربران فیسبوک نسبت به سال 2008 الان 1000 برابر رشد نشون میده. از طرف دیگه تحولات مرتبط با این انتخابات هم بازتاب قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده و این بازتاب وقتی معنادارتر میشه که بدونید 168 میلیون آمریکایی در فیسبوک عضویت دارن و 154 میلیون نفر از اونها حائز شرایط رأی دادن هستند. حالا با این مقدمه به این مروری داشته باشیم بر یارگیری دو نامزد انتخابات آمریکا در شبکه‌های اجتماعی.
صفحه باراک اوباما در فیسبوک 3 برابر میت رامنی هوادار داره، 31 میلیون نفر در مقابل 10 میلیون نفر. حساب کاربری توییتر اوباما 14 برابر رامنی دنبال کننده داره، 21 میلیون نفر در مقابل 1.5 میلیون نفر. در جریان دومین مناظره دو نامزد، تیم اوباما 18.5 برابر بیشتر توییت فرستادند. 37 توییت در مقابل تنها 2 توییت. از اون طرف کاربران توییتر 17 برابر بیشتر به توییت های تیم اوباما واکنش نشون دادند. 117 هزار ری توییت در مقابل 6800 ری توییت. کانال ویژه باراک اوباما در یوتیوب 11 برابر بیش از کانال رامنی مشترک داره، 233 هزار در برابر 21 هزار. در اینستاگرام هم اوباما 38 برابر رامنی دنبال کننده داره، 1,400,000 در مقابل تنها 38 هزار.
البته نباید این موضوع رو نادیده بگیریم که این اعداد فقط بازتاب رفتار کاربران شبکه‌های مجازی هستند و باید تا 6 نوامبر صبر کرد و دید که در دنیای واقعی هر کدوم از این نامزدها چه سهمی رو به خودشون اختصاص میدن. در برنامه‌های گذشته از نقشه گوگل گفتیم که حالا با تغییرات جدید حتی پلن درونی برخی از ساختمان‌ها رو در پاریس و کوپنهاگ به کاربران خودش عرضه می‌کنه. گوگل همچنین ده‌ها ماشین مجهز به دوربین و خیابان‌های شهرهای مختلف در سراسر جهان ارسال کرده که اطلاعات ارسالی توسط اونها به پیشرفت سرویس نمایش خیابانی گوگل یا همون استریت ویو کمک می‌کنند. اما در ادامه تغییرات تازه در این حوزه، گوگل دوربین‌هایی را سوار بر کوله پشتی به گراند کانیون فرستاده تا مسیرهای پیاده‌روی در اونجا رو تصویربرداری کند. پس تا چند وقت دیگه شما میتونید در حالی که در خونه پشت کامپیوتر خودتون مستقر هستین از گراند کانیون هم بازدید کنید. دوربین های سوار بر کوله پشتی گوگل پس از تصویر برداری از گراند کانیون، تصویر برداری از ده ها منظره جهانی رو که امکان عبور خودروهای تصویر بردار در اونجا نیست در دستور کار دارن که از جمله اونها میشه به کوچه پس کوچه های ونیز و نیز ارتفاعات اورست اشاره کرد. سرویس نمایش خیابانی گوگل در سال 2007 کار خودش رو در 5 شهر آمریکا شروع کرد و حالا بعد از 5 سال بیش از 300 شهر در 43 کشور مختلف جهان به این سرویس اضافه شدند. جالبه بدونین که حجم اطلاعاتی که این خودروهای تصویربردار ظرف 2 هفته به گوگل ارسال می‌کنن بیش از حجم کل اطلاعاتی که تا سال 2005 بر سرورهای گوگل ضبط شده بود. اما سری هم به دنیای تبلت ها بزنیم. اپل این هفته بالاخره به یکی از شایعاتی که در مورد نوآوری های جدید این شرکت بود پایان داد و رسماً آیپد مینی رو به علاقمندان محصولاتش معرفی کرد. آیپد مینی که در واقع پاسخ اپل به نیاز روزافزون کاربران به تبلت های کوچیک‌تره 7.9 اینچیه و در 2 رنگ سیاه و سفید و در 2 نسخه مجهز به اینترنت بی سیم و اینترنت پرسرعت عرضه شده و با حافظه های 16، 32 و 64 گیگابایتی در اختیار مشتریان قرار می‌گیره. علاقمندان به آیپد مینی میتونن از روز جمعه از طریق وبسایت های اپل این محصول رو سفارش بدن و قیمتی که برای مدل پایه این محصول در آمریکا در نظر گرفته شده $330. این محصول همچنین از 2 نوامبر در فروشگاه های اپل در آمریکا در دسترس علاقمندان قرار میگیره. در حالی که گوگل در هفته‌های گذشته کمپینی رو برای تشویق برنامه‌نویسان و اپلیکیشن‌های اندرویدی مناسب تبلت شروع کرده، علاقه‌مندان به اپل مهمترین ویژگی آیپد مینی رو این می‌دونن که همین الان 200,000 اپلیکیشن مناسب این محصول در بازار اپلیکیشن‌های اپل موجوده. معرفی این محصول تازه اپل تقریباً همزمان با برنامه مایکروسافت برای عرضه نسل اول تبلت‌های خودش موسوم به سرفیس صورت میگیره. اما در طرف دیگه بازار تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها، گوگل هم قراره تا آخر این ماه از چند محصول جدید پرده برداری کنه. تازه‌ترین سری از تلفن‌های نکسوس قرار هفته آینده به علاقه‌مندان تلفن‌های اندرویدی عرضه بشه و بر اساس شنیده‌ها گوگل این تلفن جدید رو با همکاری LG به بازار عرضه می‌کنه. شنیده ها همچنین حاکی از اونه که گوگل در مراسم معرفی این تلفن جدید تبلت 10 اینچی نکسوس 10 رو هم معرفی میکنه، تبلتی که با همکاری سامسونگ تولید شده. گوگل همچنین قراره در این مراسم نسخه 32 اینچی نکسوس 7 رو هم به علاقمندانش معرفی کنه با این امتیاز که این نسخه از اینترنت پرسرعت 3G هم پشتیبانی میکنه. علاوه بر این پیشبینی میشه که گوگل در این مراسم از نسخه تازه‌ای از اندروید هم پرده برداری میکنه. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.